میکنن. آقای دکتر سلام، ازتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای شجره، سوالی که از جناب علی داشته باشم این که اگر بخوایم ویژگی متفاوت ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر این روزهای مردم آمریکا رو فهرست بکنیم، با اعتراضات مشابه و موارد مشابه چه تفاوت‌هایی دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از یه جنبه خیلی شبیه تظاهرات قبل. ببینید، من خودم شخصا سنم اینجوری که من زمان جنگ ویتنام در امریکا بودم، در کالیفرنیا بودم، در برکلی داشتم تظاهرات میکردم و اون تظاهرات اون موقع تظاهرات دیگه که برای تبعیض نژادی بود، موقعی که مارتین لوتر کینگ رو ترور کردن، تظاهرات عظیمی در تمام امریکا برپا شد. متاسفانه بعد از یک مدتی این تظاهرات همه به اصطلاح مردم ساکت میشن، برمیگردن به زندگی هاشون. ولی این سیستم این تبعیض نژادی سیستماتیکی ادامه داره. تبعیض نژادی انواع مختلف داره. اینجا یک سیستم امریکا از اون اولش، از اون به قول پدرانی که امریکا رو به وجود آوردن و چجوری مردم دنیا اونجا رو کشتن، ساختستان رو کشتن، قتل عام کردن و بعدش هم کارهایی که جاهای دیگه در جای مختلف انجام دادن و بردگی و تمام اینا نشون میده که سیستمی یه اشکالی داره. ببینید، سیستمی که هزار و خورده نفر در حبس پلیس در سال کشته میشن و یکی از اینها به دادگاه کشیده نمیشه و محکوم نمیشن، نشون میده فقط مسئله ساده طبیعی نیست. این سیستم سیستماتیکی داره حمایت میکنه. مسئله ترامپ و اوباما نیست. این سیستم سالهای سالی در کاره و این سیستم پلیس و تبعیض در اجرای عملیات پلیسی یک سیستمی که به اصطلاح نگهدارنده سیستم امریکا. ببین، شما تو امریکا یک درصد مردم امریکا 85% ثروت و قدرت و همه چی دستشونه. وقتی شما میخواین یه همچین سیستمی رو حفظ بکنین، باید یه پلیسی داشته باشین که اونهایی که بر علیهشون تبعیض شده، یا به خاطر رنگ پوست یا به خاطر چیزهای اجتماعی، اونها رو پایین نگهداره که اون یک درصد بتونن به اون مقام برسن. ما اگر بخواییم اینو برداریم، یعنی بخواییم عوض کنیم، این سیستم رو عوض کنیم، انقلابی بکنیم، تبعیضی بکنیم و این مسئله رو چیز کنیم، باید اون درجه فکر بکنیم، نه در این که مثلا 5 تا پلیس رو بیان بگیرن ببرن دادگاه، 2 تا قاضی عوض بشه، 2 تا یه رئیس جمهور بره، یه رئیس جمهور سیاه‌پوست بیاد جاش. اینا خیلی چیزای اساسی نیست و من متاسفانه فکر میکنم که تجربه سابق نشون میده که این تظاهرات به اون مسائل اصلی نمیرسن. الان نمیشده بین دموکرات ها و حزبای دیگه مسئله اصلی رو متاسفانه هنوز که هنوز بهش توجه نمیشه.
آیه شجر، من باید بگم به من دوستان گفتن که به جناب علی گفتم عصر بخیر. اونجا بعد از ظهر الان درسته در لندن؟
بله.
یک سوالی که از جناب علی داشته باشم این که چرا این اعتراضات اخیر گستره اون به سایر کشورها هم کشیده شده؟ کشورهایی که همراه و متحد با آمریکا هستن همین اعتراضات رو این روزا ما شاهد هستیم که درشون داره برگزار میشه و همون شعارها داره تکرار میشه.
ببینید، مسئله تبعیض نژادی یک به خصوصی برای آمریکا نیست، همه جا هست، در جانش فرق میکنه. مثلا همین که خبر درست کردم، ما توی انگلیس در سال گذشته 14 نفر تحت حبس در زندان ها کشته شدن به واسطه پلیس و یک دونه از اینها نه به دادگاه کشیده شده نه محکوم شده. و اینکه این سیستم از به اصطلاح این پلیسا و این حرکات اینها حمایت میکنه. تو انگلیس ما شاید یک درصد نداشته باشیم ولی همچنین فاصله زیادی هم نداریم با امریکا و جاهای دیگه هم همینطور. ببینید شما غیر ممکنه توی اجتماعی و اجتماع قرب اندازه این که از مرضاش همینه و داره این مرض سرطان داره جاهای مختلف دنیا داره میره. یکی از مرضای اصلیش اینه که یک عده‌ای به حدودی خیلی محدودی رو بهشون همه چیز میگه، مال و ثروت و قدرت و همه چی، بقیه این برایش رو تبعیض شده. حالا مثلا تبعیض نژادی یکی از تبعیض هست ولی در حقیقت بعد که شما توی اجتماعی این همه تفاوت بین اشخاص باشه از نظر قدرت و از نظر مادی و اینها بالاخره اشکال ایجاد میکنه. الان توی انگلیس ما همین مثلا رو داریم، یعنی جوانای سیاه‌پوست اینجا یا جوانای به اصطلاح اشخاص که رنگ پوستشون تیره تره، حالا خیلی از مسلمان هم جز به این گروه هستن، روز به روز تو خیابون ها فاصله پلیس اذیت میشن. تبعیضاتی که هست نشون میده که امکانی که اینها دستگیر بشن دو برابر یه نفر سنی، بعد دستگیر شدن امکان کشیدنشون به دادگاه با دو برابره، بعد تازه اونها که میدن تو دادگاه به حبس افتادن در زندان افتادن امکانش دو برابره. یعنی شما وقتی این حساب میکنید این یه نفر به خاطر رنگ پوستش یا به خاطر موقعیت اقتصادیش اینها حقشون داره زیر پا میشه و به یه صورت سیستماتیکی نه انفرادی، این سیستماتیک ریسیزم و دیسکریمینیشن یعنی تبعیضی، این مسئله اصلیه که اگر الان از این موقعیتی که ایجاد شده ازش استفاده نشه و مسئله عوض نشه، من مطمئنم از سالهای آینده باز ما خواهیم دید که اشخاص باز به خیابون ها میان و خیلی به شدت بیشتر و خشونت بیشتر.
آقای دکتر، این رفتاری که هم در انگلیس هم در سایر کشورها در آمریکا هم شاهد بودیم، مجسمه ها و نمادهای بردهداری رو به پایین میکشیدن، این در انگلیس چه بازتابی داشته؟
خیلی این مثلا خیلی واضح روشنه، خیلی اشخاص دارن بحث میکنن که این نمادهایی که واقعا تمامش بند داره به نژاد پرستی و استعمار باید برداشته بشه، چون اینا مدل‌هایی نیستن که مردم بخوان اینو دنبال بکنن. ولی از اون برم یه نجات پرست همین دیروز تو خیابان‌های لندن اومده بودن و اختلاف بین این نجات پرست ها و مردم معمولی پیش اومده و اونها نجات پرست ها بحث میکنن که این تاریخ ماست، بالاخره تاریخ رو نباید قایم میکنیم، اگر باید این مجسمه باشه که تاریخ روشن بشه. که خیلی جالبه، یکی از متفکرین اینجا برگشت گفت من وقتی رفته بودم آلمان مجسمه هیتلر رو اینجا ندیدم، بنابراین در همینه که مردم دارم فراموش میکنم اینجا گرمایی که هیتلر به مردم دنیا کرده. یعنی واقعا این مسخره است که بگیم ما باید یه آدم جالب و عکسش و مجسمهش رو بذاریم به خاطر اینکه تاریخ عوض نشه. مثلا مهم اینه که ببینید شما وقتی که برگی رو در اروپا و در انگلیس برداشتن تو تاریخ اومده یک مقدار زیادی میلیون ها پوند به کسایی که برگیداری میکردن، برگیدارا بهشون پول داده شد به خاطر اینکه کافیشون از بین رفته، ولی یک قرون به برده ها کمک مادی نشد که این همه اینها سالها و سالها زج کشیدن، کشته شدن، از بین رفتن، بهشون ظلم شده. بنابراین من فکر میکنم این سیستمی که همیشه اینجا به ظالمین کمک کردن ولی به مظلومین هیچ کمکی نشده، همجوری که میلیون ها به بردهدارا کمک شد که بهشون خسارت مادی اومده چون بردهداری رو جلوشو گرفتن، ولی بعدهای بدبخت هیچ کمکی نشده. ما باید این سیستم رو عوض کنیم. این سیستم باید به یه صورتی بیاد که در قرن فعلی روی عدالت باشه. اگر ما عدالت رو از محاسبات اجتماعیمون برداریم، یه هرج و مرجی خواهد بود که باعث میشه که مردم هرچند خیلی خیلی بیان تو خیابونا حقشون رو بخوان، حق مسلم خودشون رو بخوان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر شجری، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما و خدا نگهدار. آقای دکتر مسعود شجره از لندن در این بخش از برنامه با ما همراه بودن. ایشون ریاست کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن رو به عهده دارن. با ما همراه باشید، یک بخش کوتاهی رو میشنویم، باز میگردیم، با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
وضع آمریکا رو، وضع آشفته آمریکا رو دارید مشاهده میکنید. اون چی که امروز در شهرهای آمریکا و ایالتهای آمریکا مشاهده میشه، این یک بروز یک واقعیاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد. چیزای جدیدی اینا نیست، اینا بروز واقعیت هاست که اون لجن ته حوض میاد بالا، خودشو نشان میده. این حالت اینجوریست. اینی که مثلا فرد فرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، این هم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن. این یه چیزی نیست که جدیدن به وجود آمده باشه، این یک طبیعت آمریکاییه. این کاریست که آمریکایی‌ها با همه دنیا تا حالا می‌کردن. با افغانستان همین کارو کردن، با عراق همین کارو کردن، با سوریه همین کارو کردن، با خیلی از کشورهای دنیا قبلها با ویتنام همین کارا رو کردن. این اخلاق آمریکاست، این طبیعت حکومت آمریکاست، امروز اینجوری خودش رو نشان میده. اینی که مردم حالا شعار میدن که ما بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده در ایالت‌ها و تظاهرات‌های وسیع شهرهای مختلف، این در واقع حرف دل همه ملت‌هاییست که آمریکا در اونجا ظالمانه وارد شده و اقدام کرده. اینجوریست.
عصر شما بخیر باشه. از شنونده در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به اعتراضات این روزهای مردم آمریکا علیه نجات پرستی. آقای دکتر مهدی خانعلی‌زاده، پژوهشگر روابط بین الملل، و خانم دکتر الهام کتخدایی، کارشناس مسائل آمریکا، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. خانم کتخدایی، در این بخش کسوات رهبری با هم شنیدیم دقایق قبل، لحظاتی قبل، یک نکته‌ای که ایشون تاکید داشتن این که اونچه که امروز ما در آمریکا می‌بینیم بروز واقعیت‌هایی هستش که پنهان شده بوده، و جدایی از موضوع نجات پرستی اشاره کردن، اخلاق و طبیعت حکومت آمریکا که در عراق، افغانستان، سوریه و بیشتر در ویتنام مشاهده کردیم. این به چه معنا است؟ چه اتفاقاتی در عراق، افغانستان، سوریه، ویتنام افتاده که در کنار این نجات پرستی قرار میگیره و این بیان ایشون که اخلاق و طبیعت حکومت آمریکا است به چه معنا است؟
بله، خب حالا بگیم متاسفانه یا خوشبختانه، بروز این خشونت و این عدم احترام به شرافت انسانی به شکل‌های مختلف خودش رو توی سال‌های گذشته نشون داده. حالا اون قسمت‌هایش که به هر ترتیبی از دست در رفته و نشون داده شده، حالا اون قسمت‌های مخفیش رو که حالا کسی خبر نداره، ولی بحث گوانتانامو رو ما داریم، بحث ابو غریب رو داشتیم. حالا یه اشاره فکر می‌کنم کافیه برای اینکه هر کسی توی ذهنش یادآوری کنه اون تصاویر خیلی ناراحت کننده و هول برانگیزی که در مورد یک، به هر حال حتی اگر که فرد مورد نظر مجرم باشه و واقعا حتی اگر قتل مرتکب شده باشه، حتی اگر توی جنگ در واقع دیگران رو مورد رفتار نادرست قرار داده باشه، به هر حال این نوع رفتار درستی نیست با هیچ انسانی. ما الان چیزی داریم خیلی جالبه واقعا توی بحث گوانتانامو، تعریف شکنجه مسئله که توی دوران جورج بوش مطرح شد که بعد از این مدتی لو رفت که اینا یه اسم دیگه اومده بودن گذاشته بودن، یه اسم خیلی شیک که دو سه نفر افراد متخصص روانشناسی روانپزشکی اینا اومده بودن یه تعاریفی رو درست کرده بودن از این که مثلا یه سری از رفتارها اگر که با زندانی انجام بشه با یه سری قواعد خیلی خاصی اینا شکنجه نیست و خیلی ظاهر علمی و ظاهر خیلی به ظاهر متمدنانه به قضیه داده بودند و حالا مثلا رفتار خاصی که باعث بشه که از زندانی اعتراف گرفته بشه و توی یک در واقع مخمصه‌ای قرار بگیره ولی عملا اسمش شکنجه نباشه و بتونیم در بریم از زیر این موضوع که الان حالا یه محاکمه هایی داره اتفاق میفته و همچنان بحث استفاده از کلمه تروریسم چالش برانگیزه و هنوز در مورد این به یه قطعیتی نرسیدن و اون افرادی هم که این ایده رو دادن و اون به اصطلاح متخصصان روانشناسی که این مسئله رو مطرح کردن هم هنوز خیلی با افتخار و با اعتماد به نفس کامل از این کار خودشون دفاع میکنن. پس این یه واقعیتیه. ما توی جنگ ویتنام اصلا باز مثل هم بحث تاریخ بردهداری هست که وقتی که شما کتاب‌هایی که خود آمریکایی‌ها نوشتن رو ورق می‌زنید اصلا اتفاق‌هایی هست که انسان اصلا از گفتن شرم داره و واقعا بعضی وقتا آدم باورش نمیشه. اگر منبعی غیر از خود آمریکایی‌ها اینا رو نقل کرده بودن شاید آدم باورش نمی‌شد. اتفاقاتی که توی ویتنام به هر حال افتاد مشخص هست که بعضی از اینا اصلا منجر به این شد که شدت بگیره، خود اعتراضایی که توی خود آمریکا داشت شکل می‌گرفت، بحث افغانستان، عراق، همه اینا مشخص و واضح هست در واقع جنایاتی که اتفاق افتاده. حتی توی حالا همین بحثی که آقای دکتر شجره داشتن که حالا اوباما و ترامپ و اینا خیلی عملا فرقی با هم دیگه ندارن، یه ظاهری هست که به هر حال بعضی از طیف‌های فکری، بعضی از احزاب اعتقاد دارن که به خاطر حفظ قدرت آمریکا باید این ظاهر رو حفظ کرد. یه آدمی مثل ترامپ اصلا قادی به این حرفا نداره و معتقده که ما باید هر جا منافعمون بود با اعتماد به نفس و با افتخار بریم و نگران ظاهرمون هم نباشیم. توی دوره اوباما شما تعداد کشته های افراد سیویلین، افراد غیر نظامی که توی این در واقع حملات پهپادی آمریکا توی کشورهای مختلف مثل یمن، جاهای مختلف کشته شدن، عدد و رقم عجیب غریبیه. ولی خب ببینید یک کشدار خیلی لوکس و خیلی با کلاسی که عکسی مثل عکس ابوغریب ازش در نمیاد، خیلی کسی دلش به درد نمیاد، همیشه هم بهش میگن collateral damage، یعنی آسیب های ناخواسته، یعنی ما هدفمون این بود که بن لادن رو بزنیم، هدفمون این بود که فلان گروه تروریستی سرکردش رو بزنیم، اشتباهی حالا یه بمبی هم توی یه عروسی افتاد. ولی واقعیتی که پشت سر اینه که ارزشی برای اون افراد قائل نیستن و به طور خاص افراد غیر سفید پوست، غیر آمریکایی، غیر غربی. این باز دوباره همون بحث تبعیض نژادی و اون بحث خود برتربینی غربی ها هست متاسفانه که جون یک عراقی هیچ ارزشی نداره، جون یک افغانستانی هیچ ارزشی نداره و به شکل‌های مختلف این توجیه میشه. حرفای خیلی بی‌شرمانه مثل اینکه خب اینا بچه زیاد به دنیا میارن، حالا چند تا از بچه‌هاشون هم کشته بشن اتفاقی براشون نمیفته. اینا چیزی که واقعا تو جامعه آمریکا شنیده میشه، افرادی هستن که این حرفا رو میزنن و واقعیتش اینه که خب اگر که بخوایم به لحاظ بحث انسانی مطرح کنیم، خب باید تا حالا خیلی تظاهرات‌ها و اعتراض‌های زیادی اتفاق میافتاد. اگر بخوایم به در واقع نوع خشونت، در واقع خونهایی که ریخته شده، نوع رفتارهای غیر انسانی، شما توی همین بحث عراق اصلا اتفاقایی هست که میگم اصلا آدم شرمش میاد بخواد تعریف کنه. این که حالا مثلا به یه خونه حمله میکنن، حالا بعد از اون جنایات غیر اخلاقی که انجام میدن و هیچ دلیل خاصی هم نداشت، یعنی اون خانواده هیچ جرمی مرتکب نشده بودن، هیچ خطر امنیتی برای سربازای آمریکایی نبودن و بعد از اینکه تموم میشه کارشون خونه رو به آتیش میکشن و میرن و بعدم توی اعترافاتشون میگن که ما اصلا برامون ارزشی نداره جون عراقی. الان چون این قضیه داره تو خاک خود آمریکا اتفاق میفته، برای کسی اتفاق میفته که به هر حال سیاه پوسته ولی سیتیزن آمریکا هست حداقل، شاید این به هر حال نمود بیشتری پیدا میکنه و اعتراضات بیشتری نسبت بهش اتفاق میفته، در صورتی که واقعیت اینه که جنایاتی که آمریکا انجام میده توی جاهای دیگه دنیا خیلی وحشتناکتر و در مقیاس بزرگتری هست. به نظر من نقطه مثبتی که این اعتراضا میتونه داشته باشه اینه که این بگذار نفس بکشم تبدیل به یک شعار فراگیر بشه، یعنی محدود به سیاه‌پوستان نباشه و تبدیل به یک نمادی بشه از، حالا توی توییتر آقای ظریف هم ما اینو داشتیم خیلی زیبا اینو بیان کرده بودن، اینکه عملا آمریکا زانوش رو روی گلوی خیلی از کشورها گذاشته و باید یواش یواش به فکر این باشه که یا این زانو رو برداره یا اینکه مردم به هر حال این رو برخواهند داشت به زور.
متشکرم آقای خانه‌علی‌زاده. اون جمله آخر بخش قبل رو خاطرم هست که در مقاله فوکویاما اشاره کردید به آمریکا زانو زده. اگر که موافق باشید همین سوالی که از خانم کیت خدای پرسیدم رو شما هم توضیح بفرمایید و برسیم به همین جا که آمریکا چه کرد، واقعیت‌های پنهانی که رهبری اشاره کردن در کشورهای مختلف و حتی کشور خودش چه کرد که الان رسیده به آمریکا زانو زده.
من یه نکته، چون الان صحبت‌های رهبری رو پخش کردین، در مورد این بگم بعد برسم به یه نکته هم درباره صحبت دکتر شجره دارم. یه جمله ای رو آقا توی صحبت‌هاشون گفتن آقا مردم رو می‌کشن، خطاب به مقامات آمریکا، مردم رو می‌کشن، زبونشون هم درازه، که حالا میگن حقوق بشر و اینها. بعد دیدم من این رسانه‌های معاند توی شبکه اجتماعی حالا جاهای دیگه اومدن مثلا یه سری از وقایع تلخی تو کشور ما اتفاق افتاده بودن اومدن مثلا مشابه سازی کنن و اینها. این چیه ماجرا؟ شما ببینید اتفاق ممکنه بیفته، خطا هم ممکنه بیفته، همون صحبت اولی که کردیم، اگه یک پلیس آمریکا یه آلفرد نامی اومده بود این اتفاق رقم زد، آقا اتفاق افتاده و اینها، روی خدشه‌ای روی ساختار مثلا سیاسی آمریکا نمیفته. من مثال بزنم خیلی صریح بگم آقا مثلا حوادث تلخی که حالا سال پیش داشتیم، ماجرای هواپیمای اوکراینی که اتفاق میفته، دیگه عالی ترین رتبه نظامی که درگیر بوده میاد میگه این تلخ، آرزو میکردم بمیرم، اسخاهی برخورد، کار پیش میره، دادگاه تشکیل میشه، اینها میگه آقا این اتفاقی که افتاده یک اتفاق بوده، یک سانحه دردناک بوده. رئیس جمهور آمریکا در مقابل معترضینی که اومدن این قضیه کشتن جورج فلوید میگه من اگر ادامه بدید سگهای وحشیم رو به سمت شما روانه میکنم. تحریفم نیستش، توییت خودشه، یعنی خودش اینا نوشته، میگه گارد ملی میاد جمع میکنیم اینا همشون ارازل اوباشن و اینها. اینجاست که زبونشون درازه، مردم رو میکشن و زبونشون درازه. یعنی این خدعه و نیرنگی که رسانه‌های معاند فارسی زبان تلاش میکنن که مشابه سازی بکنن اصلا نیست. شما برخود رو روی یک اشتباه در داخل ایران ببینید، برخود رو روی یک روند ساختاری توی آمریکا نگاه بکنید. حالا چرا اینجوریه؟ برمیگردیم به صحبت آقای دکتر شجره. من یه شاید تکمیل و تصحیح خدمت ایشون بکنم، شاید من بعد متوجه شدم که حالا چون جامعه اروپا و غرب مثلا چند فرهنگی و مهاجر زیاد داده، امکان داره این ماجرا توش پیش بیاد. من بگم اصلا ذات جامعه اروپایی همین هست، نه تنها نسبت به مهاجرین بلکه نسبت به خودشون، آلمان و فرانسه مردمش فرهنگشون واقعا علیه همدیگه حس نجات پرستی دارن، مسخره میکنن همدیگه رو. ریشه در چیه؟ ریشه در بنیاد علم مدرن داره. این هیتلری که ما میگیم و مثلا غربی ها مخالفشن کاملا مبتنی، یعنی ذات اروپا ذات هیتلریه. هیتلر چی میگه؟ میگه آقا داروینیسم اجتماعی، نژادی که من معتقد هستم برتر از سایر نژادها است. کتاب نبرد من هیتلر اینو تئوریزه میکنه توش. الان اروپایی ها، آلمانی که مثلا میاد مهاجر پذیری میکنه، خانم مرکل میشه چهره برگزیده نشریه تایم، میگه من 1,000,000 مهاجر پذیرفتم این مشکل رو رفع کنم. شاید بیانش خوب نباشه، توی رسانه دردناک بشه اینها، اما الان ژانر استفاده از مهاجرین برای فیلم های غیر اخلاقی در کشور آلمان یکی از ژانرهای پرطرفدار و محبوبه. یعنی لذت میبرن از تحقیر مهاجرین با استفاده از المان‌های فرهنگی خود مهاجرین. این رو میخواییم به پای یه اشتباه فردی بذاریم، یه دستگاه، یک نهاد؟ نه، ساختاره. چرا این اتفاق میفته؟ من دوباره علاوه بر اون مقاله فوکویاما که خدمتون گفتم و میگم، یه مقاله دیگه توی فارن افرز چند وقت پیش، شاید 2 هفته پیش منتشر شد، نوشتش مدلی که برای مقابله با کرونا اتفاق افتاد توی سوئد قطعا باید جهانی بشه، نباید مدل مثلا فنلاند بشه. مقایسه کرد و کشور سوئد رو که اصلا نبست، هیچی رو تعطیل نکرد، اقتصاد رو تعطیل نکرد. فنلاند نه، خیلی جدی اومد پای کار، بررسی کرد، سفت کرد، محکم گرفت اینها. فنلاند اقتصادش خود آسیب دید و عوضش جون مردم حفظ شد، یا تعداد کشته هایی که توی فنلاند بود خیلی کم بود. توی سوئد تعداد کشته ها بالای 4-5 هزار تا بود، اما اقتصادش کمتر آسیب دید. فارن افرز و توصیه میکنه، میگه مدل سوئد، یعنی جان اون فرد خود سوئدی دیگه، حالا مسلمون مهاجر سیاه پوست ایرانی غیر ایرانی عرب اینها، نه، جان سوئدی نسبت به بازار کمتر ارزش داره، اب نداره 5 هزار نفر بمیرن اما بازار حفظ بشه. این رو خودشون دارن میگن. باز برمیگردم به اون حرف اولیه که ساختاری وقتی صحبت میکنه میگه اونجا نجات پرستی، این درونشون هست. شاید تلاش میکنن ظاهرش رو. یکی از علتایی که خیلی جنبش های ضد نجات پرستی اونجا زیاد اتفاق میفته همینه که وجود داره. و باز اطاله کلام نکنم، فوکویاما توی این مقاله‌ای که نوشته و گفته آمریکای کشور زانو زده است به همین اشاره میکنه. میگه جامعه آمریکا دیگه الان چند شقه شده، تیکه پاره شده. اون یونایتد استیت یادم نمیاد، یکی از نشریات آمریکایی بود چند وقت پیش نوشته بود The Divided States، ایالات متفرقه، ایالات جدا شده. علتش چی بود؟ کاملا حتی مردم این ایالت با اون ایالت مشکل دارن، درون ایالت با همدیگه مشکل دارن. قبلا تحت عنوان یک چسبی به عنوان کارآمدی این ایالت به همدیگه چسبیده بودن و حتی سیاه‌پوستا میگفتن رب نره یه سری آسیب هم میبینیم و اینها، اما اون رویای آمریکایی برای ما کارآمدی داره، شغل داره، رفاه داره، آزادی داره اینها. الان میبینن اون چسب کارآمدی هم از بین رفته، دیگه کارآمدی هم نیست. اقتصاد آمریکا دچار آسیب شده، جامعه و فرهنگ آمریکا دچار آسیب شده و همین آمریکا رو تبدیل به کشور زانو زده کرده. نه در برابر خارجی ها که کرده، حتی در برابر خودش. یعنی الان میبینیم واقعا تعبیر رسانه‌ای شده ایه اما واقعیه، آمریکا علیه آمریکا. کسانی که واقعا آمریکایی هستند، واقعا متعلق به اون سرزمینن، هیچ باور و اعتقادی به ارزش‌های حاکم بر اون سرزمین ندارن. این رو یک نظر شعاری و یک فوش سیاسی نبینیم، بررسی بکنیم جامعه آمریکا رو ببینیم، حتی رسانه‌های داخلی خودشون رو رصد بکنیم، می‌بینیم که این اتفاق افتاده و آمریکا در برابر خودش زانو زده.
متشکرم خانم کتبودی. از ابتدای برنامه خیلی اشاره شد به موضوع کرونا و خب شرایطی که در دولت آمریکا شاهد هستیم در مقابله با این بیماری و اظهارات طنزی که آقای ترامپ هم داشته در این ایام. چقدر این اعتراضات مرتبط با نحوه رفتار دولت و حاکمیت آمریکا در مقابله با کرونا هست؟ چه موضوع مرتبط با رنگین پوستان که اشاره شد که خدمات کمتر بهداشتی بهشون داده میشد و چه سایر موارد مرتبط با کرونا؟
خب به هر حال رفتار ترامپ هم توی سخنرانی‌هاش، توی توییت‌هاش هم یه حالت انگیزشی منفی داره در بین جامعه که حالا اون توی محاسبات خودش به هر حال احساس میکنه که داره از این استفاده میکنه و بهره میگیره توی آرایی که حالا به دنبالش هست. و واقعیتش اینه که همین این بحثی که فرمودن که بحث چند شقه شدن و شکافای عمیقی که اولین بار زمان استیضاح خیلی در مورد این صحبت میشد توی تحلیلایی که بود و مقایسه میشد استیضاح ترامپ با استیضاح‌های قبلی تاریخ آمریکا، اینکه هیچ استیضاحی اینقدر حالت قطبی و حزبی نداشت و این اختلاف‌های عمیقی که هم در بین سیاستمدارا و هم در درون جامعه. خب این همین حالت رو باز توی همه موارد ما داریم میبینیم. یعنی ترامپ به جای اینکه یک به اصطلاح خود آمریکای لیدر باشه و ما ازش لیدرشپ ببینیم، یعنی واقعا بتونه در بحران‌ها کشورش رو رهبری کنه و این کاری کنه که این شکاف‌ها به هر حال یه جوری لاپوشونی بشه به اصطلاح، حالا اون اتفاقی که تا الان افتاده توی خیلی از مسائل آمریکا، به جای اینکه مسائل ریشه‌ای حل بشه ظاهرش به هر حال حفظ شده، حتی اون تلاش رو هم نمی‌کنه. و اینه که ما در مورد مسائل و بحران‌های مختلفی که پیش میاد این رو به شکل‌های مختلف می‌بینیم خودشو بروز میده. حالا بحث کرونا هم همینه، این اصراری که من ماسک نزنم، نمیدونم، حالا جالب یه بازدیدی داشت از یکی از این کارخونه‌های تولید کیت‌های تشخیصی که بعد اعلام کردن که بعد از اینکه ایشون رفت بیرون از کارخونه ما مجبور شدیم همه کیت‌های اون روزمون رو بریزیم دور. یه همچین رئیس جمهوری شما، اعتباری که بر خودش گذاشته چقدر هست. توی همه موارد این حالت رو داره. حالا بحث کرونا یا بحث این تبعیض نژادی چون به شکل بحران در میان بیشتر خودش رو نشون میده، ولی سیاست ترامپ و حالا روی کردی که داره همین حالت هست که این به جای اینکه التیام بده این شکاف‌های عمیق جامعه رو، هی اینا رو گسترده‌تر کنه که در نهایت به نفع سیاسی خودش باشه. بحث کرونا توی سیاه‌پوستا هم ببینید، وقتی که ما میگیم نژاد پرستی ساختاری و نهادینه شده، دقیقاً منظور همینه. یعنی این نیست که شاید کسی عمدن بخواد بیاد حالا الان به طور خاص مثلا سیاه‌پوستو بهش خدمات بدتری ارائه بده، ولی شما وقتی که میبینید سیاه‌پوست‌ها توی مناطقی زندگی میکنن که فقیرترین مناطق هستن، بودجه‌های ایالتی، بودجه‌های منطقه‌ایشون خیلی پایینه. تو بحث آموزش پرورش مدارسی که میرن الان دیگه سگریگیشن یا جداسازی قانونی وجود نداره، ولی عملاً چون که اینا همه تو مناطق فقیر فقیرتر شهرها متمرکز هستن، قاعدتا اون خدماتی که تو همه حوزه ها بهشون ارائه میشه از جمله آموزش پرورش از جمله بهداشت و درمان پایین‌تر هست و نتیجهش میشه این اتفاقی که میفته. بعد بحث فقر و بحث اعتیاد و نداشتن شغل و خیلی از مسائل دیگه که آسیب‌های اجتماعی رو بعدی رو به دنبال داره و در نهایت میشه یکی از بهانه‌های خشونت پلیس. یعنی یکی از بهانه‌های مهمشون اینه که این سیاه‌پوستا همشون به دنبال مواد مخدر هستن، همشون خشن هستن، همشون خطر هستن. یعنی این دیگری سازی که اتفاق افتاده و همچنان داره باز